بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اتخذ له ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ غار لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي بتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنذرون فان توليتم فما سألتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف فاغلقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. گرچه این سوره یونس در مکه نازل شد و قول به اتخاذ ولد در بین مسیحی‌ها و یهودی‌ها مطرح بود و بعدها در بروج مشرکین رائد شد، لکن برهان مسئله هر سه گروه رو شامل می شود چه این که گذشت. اطلاق این اندکم من سلطان شامل نفی برهان عقلی و نقلی می شود. فرمود شما هیچ سلطانی ندارید. دلیل را دلیل می گویند برای اینکه مستدل را راهنمایی می کند و هدایت می کند و از اون جهت که فضای ذهن را و فضای بحث را روشن می کند برهان می گویند و از اون جهت که در صحنه نفس بر اوهام و خیالات و هر شبه و اشکالی سلطه دارد و در گفتگوها و گفتمان و مناظرها حرف آخر را میزند و مسلط از سلطان میگویند. در محاجه عنوان سلطان مطرح است. این که فرمود این اندکم من سلطان اشاره شد که هیچ دلیلی شما ندارید. دلیل در لسان قرآن کریم گاهی عقلی است، گاهی نقلی است، گاهی از وحی است، گاهی از تجربه است. هیچ برهانی شما در مسئله بر اتخاذ ولد ندارید. در سوره مبارکه احقاف آیه 4 قالب این ادله را مطرح کرده است که دلیل بالاخره یا نقلی است، یا عقلی است، یا از وحی است، یا از برهان است. به مشرکانی که در اون سوره محل خطاب هستند در آیه 4 سوره احقاف فرمود قل ارأیتم من ما تدعون من دون الله، شما که برای غیر خدا سمتی قائلید، برای خدا شریک قائلید و به ربوبیت اونها معتقدید دلیل بیارید. ارونی مادا خلقو من الارض، اینا چه کار کردن؟ خلقتی دارن، کاری کردن که شما به الوهیت اینها رأی دادید. ام لهم شرک فی السماوات، بالاخره اگر یک کسی خدا بود یا باید استقلال یک کاری انجام بده یا شریک خدا باشد در انجام کاری. اگر موجودی نه به استقلال کار از او ساخته بود نه شریک واجب تعالی بود، خب چه ربوبیتی بر او هست؟ ارونی مادا خلق و مرد عرض عمله هم فشک بشته بباد. اگر این مطلب را شما با برهان عقلی نتوانستی اثبات بکنید، لااقل یک دلیل نقلی بیارید که اینها سمتی دارند، باید اینها را پرستش کرد. عمله هم شرکون فی سماوات تونی به کتاب من قبل هادا او اثارت من عقل ان کنتم صادقی. یا بگویید در کتاب فرون پیغمبر این مطلب نوشته شده که بشه برهان نقلی، یا بهره‌های علمی و ثمره علمی را ارائه کنی که بشه برهان تجربی یا تجدیدی به مانند اون. اگر نه دلیل نقلی دارید نه دلیل عقلی دارید، پس این اندکم من سلطان. در آیه محل بحث یعنی سوره یونس بالقول المطلق فرمود شما سلطان ندارید. در آیه 4 سوره احقاف این سلطان را، این برهان را، این دلیل را به عقلی و نقلی و تحلیل عقلی و اینا خلاصه کرده است که هیچ کدام از این ادله نیست. مطلب دیگر اون است که اطلاق بحث شامل اتخاذ ولد، شامل اعتقاد به شریک بودن، شامل تهمت زدن خدا به نفی چیزی که ثابت شده است، شامل افترای علی الله به اثبات چیزی که نفی شده است، همه این اقسام چهارگانه و مانند اون را اطلاق دلیل میگیرد. برای اینکه فرمود هر گونه افترای باطل است، هر گونه حرفی باید سلطان داشته باشد. شما اگر برای خدا شریک قائلید که در آیات قبل همین سوره مبارکه یونس مطرح شد و رد شد، با این حرف ابطال می شود. آیه 67 همین سوره این بود که آیه 66 همین سوره این بود که و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا ای یتبعون الا الظن. پس برای ابطال شریک خدا همین برهان کافی است. برای هر گونه افترا، افترا گاهی به این است که کسی متنبی است که آمار متنبیان متاسفانه کمتر از آمار انبیان است. هر وقتی پیغمبری در یه جامعه رشد کرده، عده مدعیان دروغین پیدا شدند و دعوای نبوت کردند، اینا هم افترا بستند بر خدا به اثبات منفی، یعنی چیزی که نبود رو ادعا میکنند. اونایی که وحی و نبوت را نمیپذیرند، افتراءشون علی الله به نفی شیء ثابت است، یعنی نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ثابت شده است این نفی میکنن، من خدا این رو نگفت، این افترای علی الله است به نفی ما اثبت. اونایی که متنبی ان افترای علی الله بستن به اثبات ما نفا، در جریان شرک به شر هیزن، در جریان اتخاذ ولد به شر هیزن، همه این مباحث چهارگانه زیر مجموعه افترا داخل است، زیر مجموعه این اندکم من سلطان بازا داخل است و مانند. مطلب دیگر اون است که بعضی ها نظیر اونچه که در جامعه قرطبی آمده و بعض از تفاسیر اهل سنت، اونا نقل کردند که عده‌ای خواستن از این گونه از آیات استفاده کنن که عبدیت با بنوت جمع نمی شود. حکم فقهی این است که انسان مالک عمودین نمی شود، یعنی مالک پدر نمی شود، مالک پسر نمی شود. اگر یک بنده روی کسی بخرد، پدرش بخرد، فوراً آزاد می شود. جمع بین عبد بودن و ملک بودن ممکن نیست به اصطلاح، لذا گفتن فوراً ینعتق علی. این معنای فقهی است و درست هم هست که انسان مالک عمودین نمی شود، یعنی پدر مالک پسر نمی شود، چون که پسر هم مالک پدر نمی شود. اگه کسی پدر خودش رو در اون عهد برده فروشی می خرید، فوراً بر او آزاد می شود، و اگه کسی پسر خودش هم می خرید در اون دوران برده فروشی، فوراً بر او آزاد می شود. چرا؟ برای اینکه ممکن نیست یه موجود هم عبد باشه هم پسر، این تو فقه ثابت و دلیل فقهیش هم روایاتیست که اون مسئله احتدار است. اما استفاده اون حکم فقهی از این آیه که خدا میخواد ثابت کند شمایی که میگویید عیسی ابن الله هست یا عزیر ابن الله هست یا فرشتگان بنات الله هن، این چنین نیست، برای اینکه نه عبدن، عبد که نمیشود ابن باشد یا بنت باشد. این سخن درست است تو بحثای تکوین و تو بحثای تفسیر، اما کسی بخواهد از این بحث تفسیری یه حکم فقهی در بیاورد خیلی بعید است. این در بحثای تکوینی است نه تشریعی. یعنی اگر یه موجودی بنده شد، نه برده فقهی، مثل که همه ما بنده خدایی، این درباره بنده تکوینی سخن میگوید نه برده فقهی. فرمود چون عیسی عبد خداست، عزیر عبد خدا، فرشتگان که شما مدعی هستید اینها بنات الله هن، این سخن نیست. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول بهم بأمره یعملون، اینها عباد الله هن، یعنی تکوینن. اگر یه موجودی تکوینن بنده خدا بود، این نمیتواند ابن الله باشد یا بنت الله باشد. این چیکار به مسئله تشریعی دارد که اگر یک کسی بنده شد نمیتواند، پسر شد نمیتواند بنده باشد؟ پس اون حکم فقهی را از اینجا نمیشه استفاده کرد. مطلب دیگر این است که در قرآن کریم گاهی به اون مرحله شدید هشدار میدهد، گاهی مرحله خفیف، گاهی میفرماد این مرحله خفیفش توان فرساز چه رسد مرحله شدیدش. اونجا که سخن از شرب است، سقی است، اونجا یشب الوجوه بئس الشراب به ساعت مرتفقا، اونجا تعبیر تندتری دارد بئس الشراب. گاهی سخن از چشیدن است، گاهی سخن از نوشیدن. اونجا که سخن از نوشیدن است، سخن از بئس الشراب به ساعت مرتفقا است. اونجا که سخن از نوشیدن نیست، سخن از چشیدن است، نظیر آیه محل بحث است که فرمود متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید. یعنی اینا قدرت چشیدن رو ندارن چه رسد به نوشیدن. ما اینا رو می نوشیم بالاخره. اینا یسقون من شراب کذا بئس شراب ساعت مرتفقا، اینا رو می نوشانیم، به حلقشون می ریزیم بئس شراب، ولی اینا تحمل چشیدنشو نداره. نذیقهم العذاب الشدید، که این عذاب برای ذائقه اونها، ذوق اینها شدید است چه رسد برای شرب اونها. خب مطلب دیگر اون است که در قرآن کریم ذات اقدس اله داستان انبیا را نقل میکند برای پایداری و تثبیت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فرمود وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب عیسی، بلکه وذکر فی الکتاب مریم. این مستقیما به خود نبی صلی الله علیه و سلم عنایت دارد، البته امتش هم فیض می‌برند. گاهی لبه حرف متوجه امت است نه انبیا. فرمود وتلو علیهم نبأ نو، اونجا این فرماد وذکر نو، وذکر فی کتاب، فی کتاب ابراهیم، یعنی ببین اینا چیکار کردن. خب تو هم به پیغمبری مثل اینها، تو که خاتم اینهایی، باید برتر از اینها باشی. اما وقتی میخواد به امت هشدار بدهد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فرماد که داستان نوح را بر اینا بخون، وتلو علیهم نبأ نو، کتاب اونا بدونن نه تو کمتر از نوحی، نه اینها قوی تر از قوم نوحن، هم تو مثل نوح پایداری و هم اینها در برابر اراده الهی زبون و ضعیفن. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، تلاوت یه قداستی دارد، سخن از قرائت نیست، با تدبر همراه است، مثل تبعیت همراه است، بل غمره ازا تلاها. صرف قرائت را نمیگن تلاوت، یه تبعیتی رو هم به همراه باید داشته باشد. اگر گفتن بل غمره ازا تلاها، غمر در تلو شمس قرار میگیرد، یعنی تابع اوست، یعنی اینها طرزی تلاوت ببینند بشنوند که با تدبر و تبعیت همراه باشد. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، وجود مبارک نوح سلام الله علیه که 950 سال 9 قرن و نیم دعوت کرد، نه اینکه عمرش 9 قرن و نیم بود، عمرش مبارکش بیش از 9 قرن و نیم بود. لَبِثَ فِي قَوْمِهِ الف سنه الا 50 عاما، این مال عمر نبوت و دعوت اوست. از قار لقومهی یا قومه امکان کبر علیکم مقامی به تذکیری به آیات الله فعل الله توکلتو، فرمود بعد از اون 9 قرن و نیم اتمام حجت کرد، فرمود به این که اگر جایگاه من، بودن من در بین شما و حضور من در این صحنه به تذکر و یاداوری و هشدار مزاحم است، من که دست بردار نیستم، چون کار من اینه. شما اگر این رو نمیپسندید تغییر دید قضا را، برید تصمیمتون رو بگیرید، علیه من بشورید، هر کاری میخواد بکنید بکنید، من از این که دست بردارم از اینجا برم یا صحنه رو ترک کنم یا منزوی بشم تبلیغ نکنم نیست. امکان کبر علیکم مقام من، قیام من، منزلت من و برنامه های رسمی من که مذکر آیات الهیم، من تصمیم گرفتم که به کجا برم، شما هم تصمیمتون رو گرفتی بگیری، من تصمیم گرفتم که توکل بکنم فعلا الله توکلتو، نه تازگی تصمیم گرفتم، از سیرت و سینت سنت من همین بود، 9 قرن و نیم این بود، الانم که موقع مبارزه شروع شد همین است، نه که تازه متوکل شدم، من موضعم مشخص است که دارم چیکار میکنم، همون یکی برای من بس است، من او را وکیل خود قرار دادم. توکل یعنی وکیلگیری. بالاخره انسان وقتی چیزی رو نمیدونه به وکیل مراجعه میکنه، یا میدونه و نمیتونه به وکیل مراجعه میکنه. ما نمیدونیم نمیتونیم، هیچ چاره ای نداریم، الا علی الله فلیتوکل المؤمنون. بالاخره یک کسی که مؤمن است میداند که به کی تکیه کنه، به کجا تکیه کنه. نو سلام الله علیه گفت من در تمام این 9 قرن و نیم بود تکیه میکردم، الان که داریم اون حرف آخر رو میزنیم این قطعنامه من است، بود تکیه کردم، من جام پس مشخص همین جا میمونم، همین حرف هم میزنم، تکیگاه منم اوست، این سه مطلب. شما هر تصمیم میخواد بگیرید بگیرید. یک گروه کمی بسته نوح ایمان آورده بودن در اثر جاهلیت جهلای گذشته، فرمود شما تصمیماتون رو بگیرید، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اغْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْدِرُوا. این 5-6 کار رو هم به شما پیشنهاد میدم. یک، دور هم جمع بشید، هم هر تک تک شما تصمیمتون رو بگیرید، یک آرایتون رو با هم جمع کنید، اجماع حاصل کنید. دو، این اجماع اگر در باره شخص باشد میگن اجمع یعنی عظمه، گاهی انسان مردد است بین نفی و اثبات، ادله دو طرف را ارجحی میکند، شک دارد در مقام علم و تردید دارد در مقام عمل، و این انسان اجماع ندارد. اما اگر همه ادله را جمع بندی کرده در بحث های اندیشه و همه خاطره ها و خواسته ها را جمع بندی کرده در بخش انگیزه، این اندیشه و اون انگیزه رو هم گذاشته، پراکنده ها را جمع کرده، میگن اجمع یعنی عظمه. اجماع کرد، اجمع زیدون یعنی عظمه، یعنی همه این پراکنده ها را سامان داد. همه شما تک تکتون سامان بدید، یک با دیگران سامان بدید، اختلاف نظر نداشته باشید، دو گروه و سه گروه نباشید، این پراکنده ها رو جمع بکنید، چه در بخش نظر، چه در بخش عمل، چه در جزم، چه در عزم، تا بشه اجماع. اگر هم فکرانی دارید که از باب تشابهت قلوبهم، اونا رو هم دعوت کنید. از آلهه‌تون، بت‌هایتون که ود و یغوث و یعوه و نصر هستم کمک بگیرید. بالاخره شما از اونا هم مدد میگیرید، از اونا هم کمک بگیرید. پس تک تکتون اجماع پیدا کنید به معنای اول، همه تون اجماع پیدا کنید به معنای دوم. از آلهه دروغینتون استمداد کنید رو همون سنت‌های جاهلی، مطلب سوم. و در تمام این امور سگانه هم کارتون شفاف باشد، غمه نباشد، یعنی پوشیده نباشد، نه با خودتون پنهانکاری کنید، نه با دیگران پنهانکاری کنید، نه با آلهه‌تون پنهانکاری کنید، غمه نباشد. این ابر رو میگن غمام، برای اینکه فضا را میپوشاند. غیم را، ابر را میگوین غمام. فبود غمه‌ای در کارتون نباشد. غم را که غم میگوین، برای که انسان مغموم، انسان محموم، انسان اندوکناک، فضای سینش بسته است، تاریکه، برخلاف نشاط. انسان خوشحال فضای سینش مشروع است، نه مسدود. فرمود کاراتون شفاف و روشن باشه در امور سگانه گذشته. این امر چهارم به همه امور سگانه گذشته مرتبط است. این میشه چهار. بعد تصمیم بگیرید هر کاری دستتون بر بیاد بخواد انجام بدید، مرا از پادر بیارید، تبعید کنید، مصدوم کنید، بکشید، اعدام بکنید، هر کاری بخواد بکنید بکنید، من از صحنه بیرون برم نیستم، حواستون جمع باشه. سم مغزو الیه، این من هم من قضا نهبه، یعنی کار یک سره کرد. یا مالک و یغز علینا ربک، یعنی کار یکسره بکنه، ما را از بین ببره. اینی که جهنمی ها میگن یا مالک و یغز علینا ربک، از این قبیله. من هم من قضا نهبه، از این قبیله. شما یکسره کنید کارتون رو، میبینید ما هیچ تکون نمیخوریم، به منم مهلتم ندی. این هم امر ششم. و من هم این دو عنصر محوری رو دارم، هم حرفای خوب دارم، هم طمع و غرض و مرض در کار من نیست. رهبران الهی اینطورن، هم به سود جامعه سخن میگویند، هم غرضی ندارن، بیماری جاه طلبی ندارن، طمعی ندارن، آزی ندارن. خب من اینطورم. شما بعد اینکه این امور پنج شش گانه را رو هم کردید، بدانید که ولا تنظرونه، یعنی من مهلتم ندید و منم آمادم. بعد فرمود فعند، اون آخرین بارم چون فرمود من که دست از تذکره بر نمیدارم، در حین قصد نما داره تذکره میدهد، پند و اندرز میکند، نصیحت میکند، موعظه میکند. فرمود فعند تولیتو، فرمود اگر رو برگردوندید، حرفام گوش ندادید، به زیان خود شماست. یعنی که من هم حرفای خوب دارم، هم غرض ندارم، چیزیم که از شما نمیخوایم. ما که این دو مطلبی را که در سوره مبارکه یاسین آمده، از اون غرر مطالب است که رهبران الهی اینجورن. در سوره مبارکه یاسین آیه 20 به این صورت است: و جاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. چرا؟ برای اینکه مرسلین دو تا عنصر محوری خوبی دارن، اینکه حرفای خوبی دارن، یکی اینکه غرضی ندارن. خب اگر کسی حرف خوب نداشته باشد، یا داشته باشد و مردم رو به خودش بخواد دعوت کند، او کاذب است و هیچ کس به دنبال کاذب راه نمیفته. اما اینا نه کاسبن، نه حرفاشون کاسد است، حرفاشون کاسد نیست، صحیح است، خودشم کاسب نیستن. اتبع المرسلین، چرا؟ اتبع من لا یسألکم اجرا، یک، و هم مهتدون، نه تنها حرف خوب میزنن، نه تنها هادیان، بلکه مهتدیان، راهرو خوبی، رهرو خوبی، همراه خوبی هن. و چیزی هم از شما نمیخوام. خب اگه یه راهبری رهرو خوبی باشه، همراه خوبی هم باشه و حسن اولای که رفیقا، خب ادم به همراه میره دیگه. حرفش خوب است، تمیم ندارد، اتبع او کسی را که این دو تا خاصیت دارد. من لا یسألکم اجرم، اجرم ام از دنیوی و اخروی است دیگر، ام از ظاهری و باطنی است دیگر. اجر اخروی که لدالله هست محفوظه. از مردم چیزی نمیخوان، نه اجر مادی میطلبن، نه اجر معنوی، جاه و مقام و تجلیل و تکریم و این بازی ها. فرمود اتبعو من لا یسألکم اجرم و هم مهتدون. همه انبیا این طوره. لذا مسئله لا اسألکم علیه اجرا این شعار رسمی همه انبیا بود. و اگر در جریان حضرت ختمی مرتبت علیه و آله آلاف و تحت و سنه آمده است الا المودت فی القربا، اونم بازگشتش در حقیقت به استثناء منقطع است. چون در آیات دیگر فبود ما سألتکم من اجرین فوالکم، این که من گفتم تنها عجز من این است که به اهل بیت علیهم السلام ارادت ببرزید، دوست اینها باشید، نه تنها حرفانشو گوش بدید. ممکن انسان حرف کسی را خوفم من النار گوش بدد، نه، دوست اینها باشید. الا المودت فی القربا، در بخش دیگر فرمود این مودت سود شماست، مشکل شما را حل میکنه. بالاخره مگر شما نمیخواد به جای دل بسپرید؟ بهترین جایگاه این خاندانه. مگر انسان میشه بی محبت زندگی بکنه؟ اگر بی محبت نمیشه زندگی کرد، بهترین محبوب اینا. و اگر انسان به سراغ بهترین محبوب نرفت، به دنبال دیگری راه میفته. انسان که بی محبوب و محبت نیست. اینجا هم وجود بارک نوح سلام الله علیه فرمود اگر نیامدی خودتون، کاری از شما ساخته نیست، ولی خودتون ضرر کردید. فین تولیتون فما سألتکم من اجر، من که حرفا خوب زدم اجرم که نمیخوام، این اجری الا علی الله. فامرتو ان اکون من المسلمین. رهبران الهی، حوزه های علمی که دنبال روی رهبران الهی هن، این دو عنصر رو باید داشته باشن. البته حرفاشون با صادق باشد، خودشون با صادق باشن، صدق خبری باشه، صدق مخبری باشه، صادق باشن، مخبرن، گفتارشون صدق باشد، خبرن و راهروی خوبی باشن، رهروی خوبی باشن، همراه خوبی باشن، راهبر خوبی باشن. اگر همه این اوصاف جمع شد، این دو خصوصیت را حتما رهبران و حوزه های علمی با داشته باشن تا موفق باشن. یکی استقلال از دولت، یکی استقنای از ملت، تا بتونن جای انبیا بشینن. اون وقت حرف اثر داره. خدای سبحان مردم را شیفته کسانی کرد که هم از دولت مستقلن در عین حمایت دولت، هم از ملت مستقنین. این روح استقلال خاصیت انبیاست. اگر عالمان دین ورثه انبیا هستند، در استقلال از دولت ها و استقنای از ملت ها هم باید وارث اونا باشه، بعدم تأمین میشه. بعد خدای سبحان ممکن نیست کسانی که مثل پیغمبران فکر میکنن اونا رو تنها بگذارد. بارها به عرضشون رسید این همه مار و عقرب رو او داره روزی میده. شما این بحث های اسرار خلقته که نگاه کنید، بهترین غذاهای عالم رو گرگ و گراز دارن میخورن که اون غذاها هرگز گیر انسان ها نمیاد. اون ماهی های غزل آلا که در آبهای سیبری و امثال سیبری، تو اون آب شفاف زلال سرد، اون ماهی ها که اینجا گیر کسی نمیاد، این خواهد خوراک گرازه. این غزال هایی که اون گوششون به مراتب از گوشت هر بری لذیذتر و گوارتر است، اون خوراک گرگ، خوراک کسی گور کسی نمیاد. بهترین غذاها رو خدا داره به گرگ و گراز میده و انسان های مؤمن رو گرسنه میذاره. این مارها، این عقربها، این گرازها، این گرگها بهترین غذاها رو دارن میخورن. وقت کسی برای شکم بره جهنم، اون شکمی که هرگز با اون غذاهایی که خوراک گرگ و گراز میشه گیرش نمیاد. همون راهتون رو گم نکنید. اگر استقلال از دولت، استقنای از ملت داشتید، جای انبیا پا گذاشتید. بسیار خوب، ذات اقدس اله فرمود من تأمینش میکنم، بیت المال هست و انفال هست، وجوه شرعیه هست. اون طلبه مستقلی که گرسنه نخوابید، شما این همه بزرگان دید که دیدید الان هم دارید، قبلا هم شیخ انصاری ها و اینا بودن، شما شهر حال اینا رو بخورید، آخه یک نفر و دو نفر و صد نفر و هزار نفر نبودن. همه این بزرگانی که آمدن، یکی از بهترین راه‌های فن اخلاق مطالعه همین کتاب‌های بزرگان دینی است. یه وقتی کتاب‌ها با قصه و افسانه و افسون همراه است، اونا هیچ. اما وقتی درباره بحر روم از شیخ انصاری هست، ابن وهد، فتح هلی است، سید طاووس است، اینا دیگه بزرگان از فنون از اونا نقل کردن، پیش اینا درس خونده. اون وقتی شهر حال اینا رو می‌خونه می‌فهمه ببین اینا هم از دولت ها مستقل بودن، هم از ملت ها مستقلی بودن و تأمین می شدن. مردم موظفن تأمین بکنن به ذات اقدس اله، دلهای ادهی را متوجه اینا می کند. این چنین نیست که متوجه نکند اینا. اونایی هم که وابستن تأمینن، دیگران هم که مستقلن هم تأمینن. این طور نیست که حالا یک قدری ممکنه متاع دنیا کم و زیاد بشود، ولی بقی اصلش محفوظ. به هر تقدیر فرمود فإن تولیتم فما سألتكم من اجر إن اجری الا علی الله فأمرت ان اكون من المسلمین. جریان هستی نوح سلام الله علیه این شهامتش بود، اما هنوز جریان کشتی و طوفان و امثال ذالک مطرح نشد، بعدها مطرح شد به ذات اقدس اله به نوح سلام الله علیه. فرمود تو این حرف بزن، این با دست خالی این حرف زده. بعدها مسئله وسن الفلک و اعیوننا و مانند اون مطرح شد. چون اگر واقعا کسی به خدایی که لله جنود السماوات والارض معتقد و متکی باشد، همه علل و اسباب به سود او تجهیز می شود و تمام آثاری در اختیار دشمن هست اونا سربازان خدایند. لله جنود السماوات والارض، بنابراین هرگز رهبران الهی نمی مانند. و امرت ان اکون من المسلمین فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک فجعلناهم خلائف. الحمد لله رب العالمین.